أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم خب ایام رحلت حضرت امام رو واقعا باید تسلیت گفت، گرامی داشت. خود حضرت آقا هم فرمودن که ما مجموعاً در کنار هم دیگه یه همچین شخصیتی رو واقعا تو تاریخ اسلام ما نداریم. یعنی داشتیم ذکر میشد برجد. یه شخصیت علمی، عرفانی، فقهی، اصولی، سیاسی، رهبر بزرگترین انقلاب جهان، مثلا یه همچین ترکیبی، خلاصه ترکیب غریبیه که از این آدم های موحد در این سطح، نترس، شجاع، متوکل علالله و همه اینها و همه پارامترهای عجیبی که نشون میده که میشود خلاصه العلماء ورثت الانبیاء، واقعا حرف حقیه، میشود تا نزدیکی ها مرز عصمت به این صورت رفت. و انشالله که واقعا ما هم این انقلاب امام رو مثلا یه خورده بیشترش رو انشالله تو جلسه، اگه عمری باقی باشه، در جلسه معرفت المهدی عرض میکنم. که خلاصه امام صادق علیه السلام میفرمودن لو ادرکتهو لخدمتهو، من اگر زمان خلاصه حضرت مهدی رو درک میکردم، خیلی حرفه، یه عبارت اینطوری دارن که لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، من اگه اون زمان رو درک میکردم، خلاصه تمام ایام حیاتم رو خدمت میکردم به اون آقا و اون مولا. اون موقع انقلابی که به هر جهت هدفش و اون آرزوش و اون ایدهش اینی که محقق ظهور باشه و مقدمه اون باشه، خب این خیلی ارزش داره و اساسا این آرزوهاست که انسان سازه، آرزوست که انسان می سازه. ببینید چطور وقتی گفتن که ذکر اصحاب سید الشهدا شد، حتما اینو بگید که یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. گفتن حتما اینو بگید، این خیلی مهمه که این آرزو آدم می سازه. یعنی شما وقتی که واقعا یه آرزویی کرده باشید، میرید بابتش تمام تلاش‌های مربوط رو می‌کنید. یا آرزو، نقش آرزوها اینجوریه. مثلا این کسایی که آرزو دارن مثلا برن آمریکا درس بخونن، اگه این آرزو جدی شده باشه در اونها، همه مقدماتش رو فراهم می‌کنن، اپلای می‌کنن، ریکامند می‌گیرن، نمیدونم تافل می‌گیرن، آیلتس می‌گیرن، نمراتشون بالا ثبت می‌کنن، به هر جهت زحمت میکشن. چرا؟ به خاطر اینکه یه آرزوی از اونها داره شخصیت اونها رو میسازه، این آرزو. و این آرزو یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، اینکه اللهم اجعلنی خلصه من حسنته من بأس المعتدین، خلصه من جز پارکابای حضرت قرار بگیرم، این که من پارکاب حضرت باشم و محافظ حضرت باشم و همه این عبارات روحی له الفدا، من اینها در حقیقت اگر کسی آرزوش این باشه که بتونه حکومت مهدی فاطمه رو محقق بکنه و یه خلاصه اندکی جلو بندازه، خب این آرزو شخصیت او رو شکل خواهد داد، اون یه انسان متفاوتی خواهد شد به واسطه وجود چنین آرزوهایی. حالا انشالله این آرزوها آرزوهای ما باشه که در همین انقلابی که صورت خاصی انقلاب ویژه است، نه مثل انقلاب معمولی نبوده، یه انقلاب ویژه بوده، در سر تا سر تاریخ انقلاب ویژه محسوب می شده. اینکه حالا به هر جهت دست ما افتاده و ما تو اون زمان قرار گرفتیم، این قدر بدونیم و بدونیم که میشه این ما رو به یه عالم جدیدی وصل بکنه، یه اتفاق جدیدی رو در ما رقم بزنه. خب شادی ارواح طیبه شهدا علت خود روح حضرت امام، یه فاتحه‌ای با یه صلواتی قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب عرض به خدمتتون که چند باب هست در مباحث اخلاقی که در بحث اخلاق بحث میکنن ازش، مباحث اجتماعی اخلاقه که البته این مبحث اجتماعی رو ما غیر از مباحث اجتماعی که دیگران مطرح میکنند قرآن مطرح میکنه. بابهایی از اخلاق هست که بسیارم بابهای مهمیه، البته به اون صورتی که قرآن مطرح میکنه، که حالا با هم دیگه آیاتش رو برخیش رو میبینیم. بابهای حوزه مباحث اجتماعیه، مثل باب فرض بفرمایید که همین ایثاری که داشتیم همین جوریه، صدق همین جوریه، فتوتی که حالا خواهیم رسید همین جوریه، انبساط همین طوریه، تواضع همین طوریه. یکی از مباحث مهمه چیه؟ به صورت خاص خود بحث خلقه، یا در حقیقت خلقه. یکی از مباحث فوق‌العاده مهم که جنبه های اجتماعی داره، ولی خب این جنبه های اجتماعی این سویی رو خدا ارتباط های اون سویی بهش میده و اساسا نشون میده که یک حتی نبی الهی باید به شدت آدم اجتماعی و اجتماعی پسندی باشه، یعنی حضور اجتماعیش، نوع ارتباطات اجتماعیش و اساساً یک تربیت خاص اجتماعی که پایه مباحث کتاب الاشره مثلا ماست. خب کتاب الاشره یا سبک زندگی که به هر جهت تو کتابهای ما عمدتاً بعد از جریان حج معرفی شده، چون که بحث سفر رو مطرح کرده، یکی از جاهایی که خودشون نشون میده بحث سفره، که از اونجا اولا مدد میگیره از یه بحث اونسویی، خود این بحث اجتماعی، بعدش هم خورد خورد انسان رو میکشونه به یک، یعنی همین این بحث دنیوی اجتماعی خورد خورد انسان رو میکشونه به یه بحث دیگری و این رقیق میشه این بحث و لطیف میشه این بحث، تبدیل به یه بحث اونسویی جدی میشه. حالا عرض میکنم ببینید، در همین آیه معروف سوره مبارکه قلم بیارید، این آیه رو که میشه صفحه 564 بعد که بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. خب ببینید، سوره قلم جزء عطاق سوره دیگه، سوره دومه در حقیقت قرآن به جهت نزول بعد از سوره علق. اونجا بحث این که راجع به یه قلم خاصی و سطور خاصی که به نعمت پرورده تو مجنون نیستی، یه اجر غیر ممنون غیر مقتوی داری و انک لعلا خلق عظیم. اینی که تو بر یک خلق عظیمی، این حرف خیلی معنا داره برای یک پیغمبری که تازه پیغمبر شده، که حالا روایتش هم میبینیم که روایتش معلوم میشه خلاصه از اون سو خیلی مدد گرفته این خلق عظیم، ولی خلق عظیمیه. به همین سادگی بهش توجه بکنید، فعلا خیلی ساده، که پیغمبر رو مسلط بر یک خلق عظیم. ببینید اولا وقتی بحث خلق یا خلق میشه به این نکته توجه بکنید، بحث خلق و خلق چون که از ریشه خلقه، اون موقعی میگن خلق که ملکه شده. خب انسان وقتی متخلق شده یا خلق یا خلق پیدا کرده که یه چیزی در اون ملکه شده، مثلا ملکه شجاعت، ملکه سخاوت، یا از اون طرف ملکه چه میدونم بددهنی، ملکه برکه ملکه است. و ببینید خیلی آقایون اعتقاد دارن و این حرف خیلی حرف درستیه که شما تا یه چیزی خلق نشده باشه، خلق نشده باشه، این تقریبا فایده ای نداره. یعنی اگر مسیری داره طی میکنه، این مسیر برای تولید یک خلقه. حتی امام سر بحث چلگیری ها همین نکته رو میگن، میگن یه چله های لازم است که تا خلقی و خلقی اتفاق بیفتد. یعنی یه چیزی رفته رفته روی 40 بار پشت سر هم دیگه انجام دادن، این طرف تبدیل بشه مثلا به خلق، تبدیل بشه به خلق، حالت ملکه است. چون که ببینید انسان آخرش با ملکه حرکت میکنه، انسان تهش با ملکه حرکت میکنه. یعنی شما دیدی که این طرف خیلی هم خودش میخواد جمع و جور بکنه، مثلا آدم بددهنیه، خیلی هم خودش میخواد جمع و جور بکنه، یه سر یه حادثه یه بددهنی میکنه. یا مثلا اگر ملکه سخاوت داره یا ملکه شجاعت داره، اینها بر اساس اون حرکت میکنه. یعنی واقعیت انسان بر اساس اون خلقش داره حرکت میکنه، خب بر اساس اون آفرینشش داره حرکت میکنه، بر اساس اون شاکلش داره حرکت میکنه، بر اساس نیتش حرکت میکنه. اینی که داریم قول کلو یعمل علی شاکلته، همه عملشون بر اساس شاکلشونه. شاکله همون چیزیست که خلقه، همون چیزیست که ملکه است. خب و اینی که پیغمبر خدا علا خلق عظیم بود، که این خلق و خلق رو زمانی میگند که اصلا مثلا بحث اخلاق، وقتی که دارن بحث اخلاق میکنن، یکی از اجزاء رئیسی و اصلی که تو بحث اخلاق هست همین اخلاق اجتماعی رو وقتی میگن اخلاق. خب مثلا فرض کنید اگه طرف یه حالات خیلی خوشی مثلا با خدا داره، این رو عمدتا نمیگن اخلاق اسمش. مثلا دیدید ما خودمونم تعبیرون تقریبا همین، میگیم طرف اخلاقش خیلی خوبه. اخلاقش خیلی خوبه منظور این نیست که مثلا این نماز شب چرا گریه میکنه، خب این تقریبا مد نظر نیست. مد نظر اون موقعی است که این در ارتباطات اجتماعیش داره چجوری عمل میکنه، یا عبارت مهارت اخلاقی که همین شما الان نوشتید اینم همین جوریه. یعنی مهارت اخلاقی این منظور اخلاقهای اجتماعیه، یعنی ملکات اجتماعیه. البته پیغمبر خدا حالا در روایت هست، اگه دوستان بذارن روایت رو، که در روایت داره که در همین روایات کافی هست که ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب، که حالا ما یه بابی راجع به ادب صحبت خواهیم کرد، این خیلی حرف مهمیه که خدا ادب کرد پیغمبر رو، ادب نبیه، بعد خوب که پیغمبر ادب شد، خب و اکمل له الادب، این ادب در او تکمیل شد، گفتش انک لعلی خلق عظیم. خب گفتش که تو بر خلق عظیمی. اون موقع که پیغمبر ادب شد و آداب پیدا کرد، که حالا این بحث آداب بحث مهمه سر جاش، مثلا 7-8 جلسه دیگه شاید بهش برسیم انشالله، این ادب پیدا کرد اون موقع، ثم فوض امر دینهی، امر دین رو به او سپرد. خب یعنی این امر دین رو به او سپردن و او رو کردنش رسول و اینها، رسول اگر بخواد بشه رسول که بعد بگم ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اگه بخوان اینو بهش بگن، او باید امر خلقش رو اول درست کنن. دقت می‌کنی؟ یعنی رو خلقش باید کار بشه این بحث، و اون موقع خلق الهی، یعنی نه اینکه ما گاهی اوقات به یه آدم ها بیخاصیتی میگیم خوش اخلاق، و میگیم خوش اخلاق، حالا با این تعبیری که الان انشاءالله ما تو آیات میبینیم، خوش اخلاق اینجوری، خوش اخلاق قرآنی. و این از اون چیزهاییست که تو کتاب العشره ما خیلی سرش وایستادن. ایثار یکی از همین مسائله. مثلا این حسن الجوار، دیدید حسن همسایگی که گفتن حسن الجوار، لیس حسن الجوار مثلا حتی الکف عن العزا، گفتن حسن جوار این نیست که همسایه را اذیت نکنی، حسن جوار این است که از صبر عن العزا، همچی تعبیری، مثلا شما تحمل بکنی اذیت همسایه رو. مثلا رفیقی، همسایه‌ای که حالا پایه اصلیش توی خونه و خانواده و همسره، و حالا آیاتشو نشون میدم، یکی از جاهایی که به شدت قرآن نشون میده که اونجاها خلق اونجاها درست میشه، مسئله خانواده است و همسر و همسرداری و فلان اینا، به ارتباط اون بحث و تقوا که شما، یکی از جاهایی که کاملا برجسته میشه بحث تقوا تو آیات و حوزه خانواده است، چه تو سوره بقره چه تو سوره طلاق. اینجا نگاه بکنید می‌بینید که اصلا بعضی از آقایون می‌فرمایند که عرفان یعنی اخلاق. دید اون جزء، مثلا اینکه بگید انسان یعنی سر، و عرفان یعنی اخلاق. این چقدر این اخلاقش درست شده، این چقدر عارفه، یعنی چقدر اخلاقش درست شده. و به عبارتی اگر هر چقدر عارف باشه این اخلاقش درست نشده، مثلا عارف شما کنده بگو عارف نی، مثلا جویی نیست. اون حالت مردمداری، گذشت ها و همه اینایی که پایش هم تو خانواده است، به خصوص در ارتباط با همسر، حالا کسایی که از تو جمع همسر دارن میدونن چقدر زمینه عجیبیه بحث همسر و همسرداری، چه برای آقایون چه برای خانوم ها، زمینه های عجیبیه برای بروزات اخلاقی و اینی که شخص رو خودش کار اخلاقی بکنه. برای همین است که از بزرگان میگفتن که اگر کسی خلاصه همسرش مثلا او رو خوش اخلاق بدونه، دیگه مثلا واقعا این یه چیز عجیبیه، چون که خیلی وقتا ما تو محله کار فلان آدم های خوش اخلاقی هستیم، ولی همسر او رو خوش اخلاق بدونه این خیلی چیز ویژه‌ایه دیگه. همسرش بگی آدم با اخلاقیه، با اخلاق برخورد میکنه. خود تواضع‌ها، خود این چیزا، خود منیت نداشتن‌ها، خدا رحمت کنه، این آقای علامه جعفری نشون میداد در تلویزیون، چیزشون نشون میداد، حالا ما هم یه ارتباطی داشتیم با حضرت علامه، خیلی آدم متواضع عجیب، مثلا بقال سر کوچه‌شون میگفتش که تو مستنده، میگفت این که خیلی شبیه خودمون بود، مثلا میگفتم فیلسوفه، میگفتم فیلسوفه. و مثلا فرض فرمایید الان آقا هم یه دفاعی از روحانیت کردن اندفعه، الان فرض بفرمایید که با آدم یه چیزی میگن، حالا طرف میگه جسارت شد، حالا اصلا اولا کی جسارت شد، بعدش اصلا جسارت شد، مثلا مگه ما کیم مثلا جسارت شد یا نشد؟ خب حالا ما هم مثل بقیه بالاخره یه چیزی ما خوندیم، یه اونا خوندن، یه ما بلدیم، یه اونا بلدن، که جسارت شد و نه فلان و یه خیلی وقتی آشوبی طرف به پا میکنه که شأن ما رعایت نشد و نمیدونم تعینات ما، طرف زنگ میزنه میخواد خودش معرفی کنه، میگه من آیت الله فلانم. میگه آه دیگه این نشده کسی به خودش بگه آیت الله، یعنی یه سری تعینات و تشخصات و این چیزها گاهی آقا درست میکنیم برای خودمون. اینا بذارید یه سری آیه من عرض بکنم براتون که فضای اخلاق که هم فضای انسوییه و هم فضای به شدت اجتماعیه و پایه‌های تقواست، فضا خیلی خاصه دیگه، به خصوص تو فضاهای خانوادگی. اینا رو گرچه آیات رو دیدید ولی در کنار هم دیگه با این نگاه به این آیات نگاه بکنید تا انشالله یه ببینیم یه بهره‌ای بگیریم. به نوعی من میخوام عرض میکنم چنانچه کسی اخلاق نداشته باشه اصلا بفرمایید اصلا عرفان نداره. کسی اخلاق اجتماعیش خوب نباشه در ارتباط با همسر، در ارتباط با همسایه، در ارتباط با استاد، در ارتباط با شاگرد، در ارتباط با رفیق و اینها براش ملکه نشده باشه، اصلا گویی این مسیر پیغمبری لعلا خلق عظیم رو نمیره. و مثلا این معنی نداره بگن خیلی عارفه ها ولی خیلی بد اخلاقه، مثلا این یعنیش مثلا معنی نداره هم چیزی، یه عارف بد اخلاق مثلا هم چیزی معنی نداره. او حتما نسبتش، حالا بعدا هم نشون میدم نسبت های منصویش، او حتما نسبتی که برقرار میکنه با مردم به واسطه منصوی بودنش اصلا یه مدل دیگه است. شما نگاه بکنید این آیه سوره مبارکه بقره آیه 280 رو نگاه بکنید، از 278 که صفحه 47 که بحث رباه دارد که بعد یمحق الله الربا ویرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ببینید دارد که یمحق الله الربا ویرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تا میاد پایین میگه وذروا ما بقي الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بله دارم ضبط میکنم. بعد دارم امکان دو بالاخره رؤوس اموالكم باید بگیرید دیگه. خب به امکان ذو عسرتن اگر تنگ دستونی فنظرتون الى میسره، ببینید اخلاق رو نها کنید، اگر تنگ دست بودن نمیتونن چی بکنن یه مهلتی بدید تا این چی بشه، به میسره برسه، به یه قدرتی برسه که بتونه قرض خودش رو پرداخت بکنه. رابطه از این رابطه نگاه کنید و ان تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تصدق بکنید و اساساً ببخشید، اگه میبینید نداره ببخشید، این برای خودتون بهتره، این کنتم تعلمون. و تقو یوماً ترجعون فیه الالله، حواستون بدید به روز قیامت که نه خدا هم همینجوری میبخشه شما رو. یعنی اگر میبینید طرف نداره میسره، اگرم نه که اصلا ببخشید. خب یعنی داره طرف مثلا خوشو به یه زحمت آنچنانی میندازه که به یک مشقت و عنتی میفته بابت این که باید قرض شما رو بده. یه عبارت رو دقت بکنید، ببینید قانون و حقوق و فلان اینا یه چیزه، اینی که شما با خدا معامله بکنید بگی این بنده خداست، این برادر منه، که حالا بهتون عبارتاشو نشون میدم، این برادر منه، خب اینو من میبخشم هم چیزی رو و قرض خودم رو میبخشم، اصلا تصدق میکنم اینا. و تقو یوم من ترجعون فیه الالله، این روابط هست که روابط خیلی ویژه و خاصی تولید میکنه. یا مثلا شما سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیه 237 میشه صفحه 38. خیلی این آیه خاصیه که چند وجهی داره مطلب رو بیان میکنه. دارد که به انطلقتموهنه، خطاب به کیه؟ خطاب به مرداست. اگر زنها رو تون طلاق دادی، طلقتموهنه من قبل ان تمسوهنه، قبل از مساس، و قد فرضتم لهن فریضتن، اون فریضه و واجب و مهری در حقیقت براتون واجب بود، فنصف ما فرضتم، خب نصف اون چیزی که این نصف مهر رو باید بپردازید. این تا اینجاش. الا ان یعفون، مگر این که زن ببخشه، او یعفو الذی بیده عقده النکاح، یا اون ولی زن که عقده نکاح و گره نکاح دست اوه، او ببخشه. بعد باز دوباره خطاب میکنه به مردم، یه و ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی تقوا. اگر ببخشید برای تقوا اقرب است، این انسان رو بیشتر به تقوا میرسونه. این کی ببخشه؟ مدل آیه اینجوریه که هم میگیره به این که زن نصف مهر رو ببخشه، بالاخره که نه اتفاقی نیفتاده، زن نصف مهر رو ببخشه، یا اینی که مرد اون نصف دیگر رو هم بده، چون که خطاب به مرده. خب هر دوتاشو میگیره و شاهدش هم ادامهشه. ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون فراموش نکنید هیچ موقع. یعنی مثل این که به زنه داره میگه که آقا تو که اتفاقی نیفتاده که، شما نصف مهر رو ببخش، همون نصفی که باید بگیری نگیر. به مرد هم میگه که آقای مرد، بالاخره اسم خودت روی زنه آوردی دیگه، حالا ممکنه دخول نشده باشه ولی بالاخره مساسهای دیگه ای شده دیگه، شما اون نصف دیگه رو هم بده. عرضم رو دقت میکنید؟ ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون یادتونه. این عبارت رو خلاصه، این عبارت خیلی زیباست. و ان تعفو، اولا این عفا و بخشش ها اقرب للتقوا، و بعدش هم ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. ببینید، حالا من یه نکته ای رو عرض میکنم که تو بحث خانواده، سوالی که شما کردید، تو بحث حوزه خانواده این مهمه که شما گرانیگاه ذهنتون چی باشه. گرانیگاه ذهن تو قرآن تو حوزه بحث خانواده معروفه، نه چیز دیگه. ای سر لهون بالمعروف، امسکون بمعروف، تسریون به احسان، این فضای اصلی و گرانیگاه. اگر به این توجه بکنیم و اگر اینو قبول بکنیم که معروف اون در حقیقت نکته اصلیه، شما ببینید اقتضاء ولا تنسوا الفضل بینکم و معروف چیه. من هم این طرفیشو بگم، همون طرفیشو بگم. ببینید، یه مردی بره یه زن دیگه ای بگیره، و این توی زمانی توی عرف این معروف نیست، اصلا این کار معروفی نیست. و این اصلا اقتضاء خانواده نیست که کسی بره یک همسر دیگری بگیره. ببینید، من نمیخوام بگم کسی بره یک همسر دیگری بگیره مثلا گناهکار فلان ها، ولی تو خانواده یه شرط معروفی رو درست نمیکنه، ضمن دفاع از حکم. ببینید، حکم الهی که بالاخره این حکم درستیه، البته خب چیزی نیست دیگه، تشویقی نیست، حکمش تشویق نکرده. من اینو بارها هم تو اون برنامه گفتم متاسفانه این تیکش هیچ موقع دقیقا برجسته نمیشد. این حکم ضمن دفاع از این حکم، ولی این کار کار معروفی نیست که انسان بره این کار رو انجام بده. یعنی شرایط روحی خانوم ها در تهران و اصلا اقتضا همچین کارهایی رو نداره. از این کار کار معروفی محسوب نمیشه. خب از اون ور کسی بیاد مثلا فرض بفهم بگی من قضا درست نمی کنم وظیفم نیست، بچه داری نمی کنم وظیفم نیست، مهرم بده بالاخره باید بدی و وایسه پای اینی که مهرشو بگیره. خب حالا شرایط آقا هم مثلا شرایط فرض کنی که خوبی نیست، نه خارج ما وقتی که دارن که دارد که ولا تنسوا الفضل بینکم و فنظرتون الی میسره، نمیدونم ان تصدقوا خیر لکم و ان تعفوا اقرب للتقوا. شما این چیزا حکمان قانونی چه چیز دیگه است؟ اون چیزی که بر مدار اون داره جامعه میگرده یه چیز دیگه است. شما ببینید من بارها این رو عرض کردم، شاید شما مثلا جز عقود جائز عقد هبه است، یعنی اگه کسی هدیه بده به کسی میتونه اون هدیه رو پس بگیره، ولی همون موقعی که میتونه پس بگیره دارد در روایت که کسی اگه این کارو بکنه استفراغ خوش خورده، این کار زشتی. این کار مثلا آدم هدیه داده هدیه رو بره پس بگیره. خب یه مقداری با کلاس و بزرگوار باشید. خب مثلا کسایی که دعواهای سنگی مثلا سر یه موضوع رانندگی دعوای سنگی میکنه، سر یه موضوع مالی دعواهای خونین، سر مثلا طرف اومده در روایت ما طرف اومده یوه قاطر امام رو چسبیده گفته این قاطر منه، امام در جا مثلا پیاده شده بودم ورد برو مثلا ورد برو، مثلا یه خورده یه حالت بزرگی بزرگواری مثلا. خب این چیزها خیلی مهمه تو اخلاقهای اجتماعی. حالا به شما اینو گفتن چیزیه مگه که مثلا ما همین جوی داریم هرس میخوریم که چرا به ما اینو گفتن، شأنمون رعایت نشد اینو گفتن و از این حرفا. خب که حالا نکاتی رو باز دوره در این زمینه عرض میکنم. یا مثلا این آیه رو نگاه بکنید در مورد همین آیه 178 بقره صفحه 27 در مورد قصاصه. ببینید در مورد قصاص اینم سوال چیه شد، چرا اینو باید در قبال همه چیز فهم کرد نه فقط در قبال آیات دقیقت بعدیش و اینا. ببینید این حالت رحما و بینهم، این فضای رحما و بینهم تو خلق و خلق عظیم و اکملا نبی احسن تأدیبه، یعنی ادبدار کرد پیغمبر، مؤدب کرد پیغمبر رو. حالا این ادب بخشش ادب الهی، بخشش ادب اجتماعیه، یعنی ملکات ارتباطات اجتماعی که اون موقع شما میگن خلق القرآن. ببینید خب خلق قرآن میگن پیغمبر خلق القرآن، قرآن شده ببینید چی شده دیگه، یعنی تو ارتباطات اجتماعی چه مدلی در اومده، تو ارتباط خانوادگی چه جوری در اومده. خب خلق پیغمبر شده قرآن. خب حالا ببینید تو اونجایی که این خلق میریزه تو ارتباطات اجتماعی چی در میاد از آب. ببینید قصاص میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر الحر والعبد والعبد والانثى بالانثى. خب ببینید تا اینجاش ما معمولا میخونیم و چون که بحث حقوقیه داستانه، بالاخره قصاصی هست معادل، حر به حر و عبد به عبد و زن به زن و فلان همین. حالا این تیکه هاشو معمولا خیلی چیز نمی کنیم، خیلی اهمیتی برامون نداره تو این قسمت هاش. ببینید فمن عفی لهو من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، خیلی قشنگه. فمن عفی لهو من اخیه شیئون، اگر برادرش یه چیزی بهش بخشید، برادرش، ببینید اولا حس برادری، خب نمیگه مثلا اگر ولی مقتول مثلا یه چیزی بخشید، نه، اگر به قاتل عفی له من اخیه شیئون، بخشیده شد، مثلا یه چیزی بخشید، خب مثلا حالا قصاص نمی کنم، معادلش پول بده مثلا، یه بده، این چیزا. فاتباع بالمعروف، اولا اون ولی مقتول و فلان اینها یه اتباع به معروف میکنه، یعنی ملاحظات حالا خانوادگی اینو بکنه، ملاحظات اقتصادی اینو بکنه، نه یادتون نره اینجور ملاحظات رو، یادتون نره این ملاحظات این مدلی بکنه، فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، اون طرف هم، اون قاتل هم، اونم اداء الیه به احسان، با احسان ادا بکنه، اگر بیشتر میتونه ادا بکنه، بیشتر اون محترمانه ادا بکنه، همه اینا. بعد ببینید میگه ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، ببینید کدوم تخفیفه الان، خود الحر و الحر و العبد و العبد، اونه که این که تخفیف نیست، اینی که اومده نشسته تو حالت های دیه و فلان و که با هم دیگه بسازین و این مصالحه بکنید، تازه رعایت، ببینید بحث قتل ها، دقت میفرمایید، رعایت داره نداره، داره که تخفیف و من رب بکن و رحمه، باور کنید اگر همین این چیزها بود، مسئله به نام مسئله این مستأجرات خیلی راحت تر از مستأجر بیرون میکنه. اصلا مگه میشه همچی کارایی کرد؟ پس این ولا تنسوا الفضل بینکم چیه؟ که مثلا 2 میلیون بذار رو اجاره، ندیر خب برو دیگه، خداحافظ. و این زمان زمانیست که باید آدم به هم رحم کنن الان. خب بعد خدا این وسط فکر میکنه از دید خدا مغفوله، اینی که شما نسبت به این مستأجر دارید خوب برخورد میکنید، خدا مثلا نسبت به شما بد برخورد کنه، نگاه میکنه خدا حال میکنه، اینی که این چیکار داره، با چه احسانی داره برخورد میکنه. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فلهو عذاب الیم، یه خورده قضیه سخت‌تر هم میشه، شاید این به همین قسمت پایینیش هم بخوره، غیر اینکه به خود اصل و اصل قصاص میخوره. خب یعنی میخواد بگه بالاخره یه عذابی هم هست تو اینی که شما بغیر عذاب میدی، مدلی حالا طرف یه کاری کرده اومده زده یه کسی شما رو کشته، خب شما آدم باش دیگه، حالا یه تخفیفی بده، یه چیزی بکن، یه برادریه تو، برادر زده یه نفر کشته، خب اینو یه اتباع به معروفی بکن، رعایت وضعیت اقتصادیشو بکن و و و همه اینا. اصلا ولا تنسوا الفضل نهی داره، دقت میکنی، این نهی داره، این اخلاق بزرگوارانه رو ببینید. باز دوباره در سوره مبارکه نساء آیه 8 ببینید، از این چیزا پره ها تو قرآن ها، پر، صفحه 78، که اصلا یک مدل برخورد اجتماعی خاصی رو که به خصوص هم تو حوزه خانواده است، به خصوص از اون پایه شروع میشه، خیلی مهمه. شما ببینید تو مسئله ارث و تقسیم ارث، خب یه شرایط حقوقی داریم تو تقسیم ارث، یه شرایط اجتماعی اخلاقی داریم اینجا، و اون یکی داره دیگه، و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتامى و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. خب حالا تو این تقسیم ارث گاهی اوقات یه خانواده های وقتی پدر خانواده میمیره ارث کلونی گذاشته، یعنی حالا دو تا هم بچه داره، یه عالمه پول به اینا میرسه، آقا یه پول همینجوری ندونسته فلان اینا به شما میرسه، اینا باید حذر القسمت اولو، اگر اولو الغربایی هست، یتامایی هست، مساکینی هست، از این ارث باید برسه به اونا، آیا فعل امر داره، فرزقوه هم منها. تازه اینی که به اینها میدید، نه اینکه سگ خور بیا بگیر، به قولو لهم قولا معروفا، آقا خواهش میکنم شما این چیز خدمت شما، این اصلا قابل شما رو نداره. و به اولو القربا، به ذوی القربای دیگه که بهشون ارث نمیرسه، ولی تو ماجرای بالاخره این مردن اومدن مثلا ختم شما شرکت کردن فلان، همه این چیزا شرکت کردن، اونم اولو القربان دیگه، حالا مثلا شاید پسرداییه، خب بهش ارث نمیرسه ولی محتاجه، دست گیره. خب حالا از این چیزی که به شما به قسمت رسیده به اونم بدین. ببینید چقدر این فضاها فضاهای غریبی به نظر میاد. خب احساس میکنید که سلام علیکم صبح شما، چقدر فضاهای غریبی به نظر میاد اینا که به هم دیگه برسید، راه میرید به هم دیگه سلام بکنید، خوشبش بکنید، بگید، بخندید، لبخند بزنید، همجوری سرتون پایین نندازید برید. برو برو، اصلا مثلا اون مغازه‌دار سرکوچه اصلا نمیشناسه اینا، برو باش حرف بزن، چاق سلامتی بکن و ارتباط داشته باش، ببینید همدیگر رو و و همه اینا. این فضل رو بین خودتون یادتون نره. خیلی ما آیه داریم از این چیزا، خیلی آیه داریم. باز من یکی دو تا آیه دیگه بخونم و نه وقتم گذشت، حالا یکی دو تا آیه رو بخونم و دیگه انشالله اون چیزی که میخواستم بر پایه این آیات بگم بعدن عرض میکنم خدمتون. یکی دوتا آیه دیگه هم سوره مبارکه بقره، باز آیه 241 رو ببینید، صفحه 39. حالا عرض میکنم ببینید دارد که ولی المطلقاته، شما الان مثلا طرف زنشو طلاق داده به هر دلیلی، و لیل متلقات متاعون بالمعروف، بعد یه مقدار معروفی این همینجوری خلاصه پول و کالا و اینا این آقا بده به خانوم، حقا علی المتقین، که میگم اینا شرایط تقوا درست میکنه برای انسان، این یه حقی بر گردن متقین، اتفاقا به همین دلیلش وجوب ازش در نمیارن، یعنی حقا علی المؤمنین نیست. مثلا خب طرف رفته آورد و ببر، هم چقدر بود از این اون رو فکر میکنی لازمه ببری، ببر اصلا ببر. خب این یک چیزی گردن متقینه، این اگر میخواد کسی به تقوا برسه این مسئله گردنشه، حقا علی المتقین. لذت آیه رو میبرید آیا ببینید، حقا علی المتقین، به به، گردن متقین است که به متلقات همینجوری بدن بره، متاعون بالمعروف. نه 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 نه، این که مثلا ببریشون تالار مثلا بعد از چیز اینا رو پول، نه، فرزقوهم من، یعنی این که یعنی رزق بدید ازش، یعنی تو تقسیمات ارث اصلا جزو مستحبات تقسیم ارثه که شما به فک فامیل هم بدین، غیر این که خودتون برمیدارید به فک فامیل هم بدین این پولا، حتی خیلی وقتا یه سوم ارزی که میتونن وصیت بکنن وصیت بکنن اصلا به فک فامیل برسه، به مستحقای فامیل برسه، جز مستحبات تقسیم ارزه. اینی که فهمیدید درونگرا بودن با خلق در تضاده، ببینید نه، درونگرا بودن با خلق در تضاد نیست، ولی شما ببینید یک قیافه اصلی وجود داره برای کمانی که برای شما یک قیافه اصلی وجود داره، در تمام عالم هم یه جوره، خب یعنی یه شکل سالم وجود داره، این شکل سالم هم خیلی در کلیات نیست، مثلا اینجوری نیست که فقط سر داره و دوتا دست و دوتا پا، این مثلا کلیات مثلا تو دنیا همینجوری کلن همه همینجوری هن. نه، یه مقداری دقیق تره. مثلا دو تا چشم داره، دماغ داره، دهن داره، دستاش اینجوری، انگشت چهار مثلا 10 تا انگشت دست داره، 10 تا انگشت پا داره. حتی برید دقیق تر، کلیه داره، قدرت فوق کلیوی داره، قلب داره، چی این شکل اصلی. حالا شما یه مقدار رنگش فرق داره، قدش فرق داره، مزاجهاش فرق داره، ولی این نیست که فرض بفرمایی که دیگه همینجور سرش میدوزه پایین، یا آدمی که خوشو میگیره مثلا بگیم خب نه دیگه چون درونگراز، یا مثلا با کسی حرف نمیزنه، با کسی سلام نمیکنه، کسی باهاش معاشرت خوب نمیتونه بکنه، حسن الاشره نداره. خب حضرت امام اهل ارتاد گرفتن نبودن؟ کی گفته؟ نه، ذوق ممکنه ذوق موسوی مثلا داشتن حضرت امام، مثلا حضرت آقا خوشو بش بکن مثلا شاید اینجوری نبودن، ولی اینی که کسی یا مثلا هیبت خاصی، هیبت موسوی داشته ایشون، ولی اینی که نشه باشون ارتباط برقرار کرد، نه. خب این خود اصلا تعریف کردن از یکی خودش یه اجتهادی میخواد واقعا، اینکه امام رو بدونه حالات مختلفش رو تو مثلا فرض کن طرف ممکنه مارمزون رفته مثلا با امام ارتاقو، مارمزون دهه آخر مثلا، مثلا خیلی وقتا اینا توی حالت دیگه این عرفا و اینا مهمه، نه اینکه ارتاد نمیشه برقرار کرد و فلان یه سلام خوش که خالی جواب میدن اینا، این خلاف خود متن صریح روایاته که یه برخورد خوب و خوش برخوردی و لطافت در برخورد و همه اینا رو. حالا مثلا شوخی که مثلا امام داره در سن 80 سالگی میکنه، خب شوخیه، باید ملاحظات سن هست دیگه، کما اینکه سن وقتی زیاد میشه ریش سفید میشه، اخلاق هم. مثلا من خودم تازه فهمیدم که به چطور میگم تازه فهمیدم بیچاره پیغمبر سنشون رفت بود بالا، فهمیدن روی پیرناشون چیز بکنن، خط زرد بندازن. خب یه خورده طبع آدم عوض میشه. مثلا من خودم خیلی دوست ندارم سفید بپوشم، سفیدی یه تک بود اینکه لازمه همه سفید ها، مثلا طبع آدم خودم عوض میشه، دوست داره یه خورده لباسه تیره تر بپوشه و مثلا اینا، این طبع آدم عوض میشه. حالا شوخی که مثلا حضرت امام تو سن 80 مثلا میکرده چجوری بوده با نوه ها و نتیجه ها و فلان اینا، خب یه چیز یاد یه ارتباطاتی که برقرار میکرده چجوری بوده، اون شکل اصلی رو باید رعایت کرد. آدم متواضع باشه، با آدم ها بگه، بشره فی وجهه باشه، یعنی یک لبخند بر وجه داشته باشه. خب اصلا امیرالمومنین با تمام اون ذوالفقاریش، الله اکبر، با مردم رفت، مردم رفت آمد نکرد. این همه کتاب العشره، شما یه موقع از توی شرایط خاص سلوکیه، مثل اینکه شما دارید نماز میخونید، چجوری وقتی نماز میخونید نماز جواب کسی رو بدین؟ خب این شرط خاص سلوکیه که مثلا یه خورده از جمع فاصله میگیره، نه اینکه مثلا یه جور میشه اصلا کلا سلوک یعنی با مردم نبودن. مثلا تو قار خودش آدم بابا امیرالمومنین که ذوالفقار و قطب العرفا بوده، ایشونو میگفتن چی نکنه چون میخنده، ایشون شایسته چی نیست چون یه اونو میخنده، یعنی حضرت یکی از نقایص مثلا چیزی بود که یه اون در حال خوشرویی و خوشخندگی و اینا بوده. این چی دارم هی نقل نمی کنن، ما هم هی داریم یه چیزای خاصی درست میکنیم که میگیم این مثلا این میشه نمونه ی عارف. خب شما قرآن رو بخونید، ضمن که فقط لبخند و اینا نیست، دقت بکنید ببینید این برخوردهایی که طرف داره با همسرش میکنه، با رفیقش میکنه، در بحث قصاص میکنه، تو بحث موجر و مستأجر میکنه و همه اینا، اینا فوق العاده است. یعنی طرف تو بحث طلاق دیگه شما ما پر میکنیم کیسه این زن رو. خب بوده اینا اخلاقای عجیبی از چیز از اهل بیت، مثلا زنشون رو طلاق دادن و بعد اینقدر بهش دادن که این فضل در حقیقت معلوم بشه، بزرگواری باید معلوم بشه. اینا اون اصلش همین بزرگواری هاست که خلاصه میگه یکی بگی ده تا میشنوی دارم، یا ده تا بگی یکی هم نمیشنوی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو من بله حالشون نگه داره بهش تو جمع تیکه نمیخواد نندازه رعایت بکنه، همین خوش معاشرت. چون کتاب العشره کافی و وسایل فلان رو بگیرید میشه یک معاشرت خلاصه خیلی سنگین. حقاً علی المتقین، این حقاً علی المتقین. این آیه رو به عنوان آیه پایانی بخونم، بعداً یه توضیحات مهمی هست که بعد شما نگاه کنید در آیه 20 سوره مبارکه نساء صفحه 81 اینجا دارد که این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. خب یه آقا این بحثا تو خانواده خیلی مهمه. وقتی یه زن دیگه ای خواستیم بگیرین و آتیتم احداهن قنطارا، قنطار داده بودید، یعنی خلاصه پر پول اینا رو حالا به عنوان مهر داده بودید، غیر مهر داده بودید، پول داده بودید، خونه به نامش کرده بودید فلا اینا، فلا تأخذوا منه شیئا، هیچی نگیر. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا میخوای بابت این چیزا بهتان بزنی و فلان که بتونی مهره رو پس بگیری؟ و کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، چجوری میخوای بگیری در حالتی که افضاء کردید، خلاصه حجت ارتباط جنسی با هم دیگه داشتید. و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، یه نکته مهمی ها که خطاب اتفاقا ببینید، من حالا خانمای جمع چی نکنن ها، خانمای جمع خلاصه بعدن بول نگیرن از این چیزا، ولی ما الان میخواییم مسئله خانواده رو خیلی وقت توضیح بدیم، هی خانومه رو میشونیم خانومه رو توصیه میکنیم، در صورتی قرآن نوعا آقا رو نشونده آقا رو توصیه کرده. خب چطور اونجاش شما ولی فلان هستی ولی ولی اخلاق نیستی؟ چرا ولی اخلاق هم باید باشی؟ میگه و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، زن از شما یک پیمان محکم گرفته. خب این میثاق غلیظ فقط یه جای دیگه اومده در مورد انبیاس. خب حرف مهمیه دیگه، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یک میثاق غلیظی رو زن از مرد گرفته. باید مرد حواسش به این مواثیقش باشه، پیمانهاش باشه. چجوریه این احداهن قنطارن؟ میدونی این قنطار رو بخوای پس بگیری با یه بهتانی و با یه نام چی چی و فلا اینا، حالا خونه به نام کردی چکار کردی، هرچی دادی 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 دیگه، یعنی بخوای حالا یه جوری پس بگیری و اینا، زن از مرد میثاق غلیظ گرفته. اینو داشته باشی، این حرف مهمیه. قرآن مسائل خانوادگی نمیگم زن رو اصلا نخواسته تربیت کنه، ولی خیلی وقتا از این طرف وقتی داره مرد رو میگه تو بچه نمونم اختیارش با توه، اینجوری اینجوری، از اون طرف هم اخلاقش هم با توه، این هم حواست باشه که تو اون آدم با اخلاق چیزی باید باشی. حالا این باشه، این ناره یه خورده این آیات با همین نگاه تقوا، حقا علی المتقین ولا تنسوا الفضل بینکم، با این عبارات این مقدار این آیات رو مزمزه بکنید و تو این حال هوای این مقداری برید، تا اون موقع بهتون بگم این مبتنیه بر اصلا چه فکریه، این فکر اونسویش چیه که شخص اینجوری برخورد میکنه با همسایه با همسر و و و همه اینا، چه سر القدری رو داره نگاه میکنه و اینجوری برخورد میکنه، حتی فشار نمیاره. برای چی این کار رو میکنه؟ چرا فشار نمیاره به آدم ها؟ چرا موقع تربیت فشار؟ اینا همش یه حرفای اونسویی داره، به اینا باید توجه کرد. بخشید، اینا دای وقتم زیادتر گرفته شد و این نماز یک شنبه ذوالقعده هم یادتون نره، الان من دیگه روزه بخونم این همسایه های خورده اذیت میشن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب رو مؤید و منصورشون بدار. خدای آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی و آله الفاتحه مع السلامه.